بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین، و عرض سلام و درود محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. تسلیت میگم فرارسیدن ایام عزاداری سالار و سید شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو، و در شبی که ما وارد میشیم به ماه محرم، خداوند موضوعی رو روزی ما کرد و فراهم شد که خود دربارش شاکرم. به این نحوی که ما غافل از یک موضوع بسیار مهم به عزای دهه عاشورا می نشینیم، یا در این ایام قدیر که گذشت یا عید قربان که گذشت به شادی می نشینیم، در واقع حکایت از این می کنه که بی حاصلند این سور و سوک ها، بی ارتباط با همند. قدیر می گذره، اتفاقی نمی افته. عید قربان هم گوسفند ها قربان نمی شد، گوشتش مردم می خورد. عزاداری هم که خب برگزار میشه، ماه محرم میاد. عرض کردم اتفاق بزرگی که باید بیفتد نمی افتد. دو، اشاره کردم اینها بی ارتباط با هم، برای ما بی ارتباطند. نسبت میان قربان و قدیر و نسبت میان قدیر و رمضان و نسبت میان رمضان و دهه اول محرم و عاشورای حسینی معلوم نیست، بریده و منفک از هم دارن اتفاق می افتن. علت اصلی این وضع که از نظر من یک وضع انفعالی رو عارض می کنه بر حیات مسلمانان و شیعیان، برمی گرده به این که ما از تقدیر کلی و نقشه الهی درباره آمد و شد انسان بر زمین بی خبریم. در این باره سکوت می کنیم یا در این باره سکوت می کنند، یا سخنرانان و صاحبان بلندگوها و قلمها در این باره غفلت دارند. این گمان به وجود آمده که خداوند جهان رو خلق کرده، بعدش هم رهایی یله کرده، به اختیار ما گذاشته که هر کارش خواستیم بکنیم. به همین خاطر عمدتاً گرفتار روزمرگی میشیم، از تمام امکانات و فرصتها نمیتونیم استفاده بکنیم، و در یک شرایط اینچنینی اموال و اوقات به هدر میرن، انفعال توسعه پیدا میکنه، جان مردم رو آزرده میسازه و ناکام عموماً جهان رو ترک میکنند، بی آن که در مسیر اصلی قرار بگیرند و گام بزنند و مش کنند از دنیا میرند، در حالی که گمان میکنند در راه هم بودند. چرا گمان میکنند در راه بودند؟ خب حج که به جا آوردن، زیارت عتبات عالیات هم که رفتن و 5,000-6,000 تومان هم خمس دادن، روزه هم میرند و چادر هم که سر میکنند و تسبیح و محاسن بلندی هم که دارن دیگه، چی میخوان؟ از خدا طلبکار هم هستن، توست آرزو دارن به جای قصر 5 تا قصر، به جای حوری 50 تا حوری بشود. اینجور نیست. اشاره کردم به این مطلب، بیخبری از تقدیر کلی و نقشه الهی درباره انتقال میراث همه انبیا و اولیا به دستها و نسلها در میان صالحان تا رسیدن به دست رسول آخرین و اوصیاء رسول ختمی مرتبت پیامبر آخر الزمان حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه. این نقشه الهی بوده و این نقشه موجوده در تمام آیات و روایات، موجود این نقشه. تقدیر کلی الهی این است که دست به دست میراث سلف منتقل بشه، از دست انبیا و اولیا و اوصیاشون گذر کنه، منتقل بشه به دست پیامبر آخرین، پیامبر آخر الزمان، صاحب دین جهانی، و بعد از ایشان از طریق اوصیاشون تمام این میراث و اندوخته های انبیا و اوصیا منتقل بشه به آخرین وصی برای تحقق حکومت جهانی صالحان. نقشه کلی الهی این بوده و علی رغم حرکت های زیگزاگی امت ها و مردم، سوگیری عمومی هستی و عالم به اون نقطه است، به اونجاست. میانه به استت حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خلیل الله، تا به استت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه 3000 سال فاصل است. مؤسس اسلام ابراهیم خلیل الله است، در حالی که ما گمان میکنیم مؤسس اسلام پیامبر اکرم است. این یک نکته، این نکته خیلی مهمه و خیلی اگر درک نشه ماجراها میسازه که بهش قرنهاست مبتلاییم. افتتاح و تأسیس اسلام توسط حضرت خلیل الرحمن تداوم و توسعه و تکمیلش توسط حضرت ختمی مرتبت اتفاق می گفته. این یک نقطه و یک نقطه. یک نقطه دیگه این که وقتی بیان شد الیوم اکملت لکم دینکم، مراد اون روز اعلام ولایت و امامت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نبود، فصلی آغاز شد، فصلی آغاز شد. این یوم اون روز نیست، فصل اکمال دین آغاز شد. اکمال دین فصلش با اعلام ولایت و امامت آیت الله الکبرى یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام آغاز و سرانجام با دست با کفایت حضرت بقیت الله اعظم به کمال خودش میرسد، نه آنکه اون روز به کمال قطعی و نهایی رسید. بقیت الله، کمال دین و اکمال دین در یوم قدیر آغاز شد، در روز ظهور به تمامی جلوگر میشه، همه پهنه ها رو در مینورده که در اون فصل و در اون وقت دین جهانی، حکومت جهانی توسط خلف صالح وصی آخرین رسول خدا تحقق پیدا میکنه. عرض کردم حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن به امامت رسیدند. امامت ویژه آل ابراهیم بود و شد، به نام ایشون ثبت شد. و در میان فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام دو شاخ شکل گرفت. کسانی که مقاله بنی اسرائیل و بنی اسماعیل بنده رو دیده باشن آگاهانه ذهنی خوبی برای این مطلب دارند. دو شاخه از شجره نبوت و درخت وجودی حضرت ابراهیم علیه السلام برومند بیرون آمد، یک شاخ کوتاه، یک شاخ بلند. شاخه کوتاه شاخه پیامبران بنی اسرائیلی بود. در واقع بعد از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دو جریان دو شاخه بیرون زد، یکی شاخه بنی اسرائیل و یکی شاخه بنی اسماعیل. شاخه بنی اسرائیل کوتاه بود، مأموریتش هم مربوط به قوم و قبیله بود و اصلا بنا نبود که در شاخه کوتاه بنی اسرائیل دین جهانی محقق بشه، بنا نبود و نشد. بعد از حضرت اسحاق علیه السلام و حضرت یعقوب علیه السلام 48 پیامبر در زمره پیامبران بنی اسرائیلی ظهور کردند و 3 پیامبر آخرین حضرت زکریا علیه السلام، حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام اعلام کردند و خبر دادند از آمدن پیامبر آخرین که پیامبر آخر الزمان است، 2 صاحب دین کامل است، 3 دعوتش جهانی است، 4 حضورش بعد از همه اوصیاش منجر به تأسیس حکومت جهانی اسلامی می شود در جهان. بنی اسرائیل این موضوع رو بر نتافتند. اینها 600 سال فرصت داشتند، یعنی بعد از حضرت عیسی علیه السلام تا به بعثت نبی اکرم پیامبر خاتم 600 سال فاصله زمانیه که بنابر این بود که در این 600 سال فاصله زمانی اینها به نوعی آمادگی پیدا کنند برای استقبال از پیامبر آخرالزمان. خبرهاش هم شنیدید و برخی از منابع خواندید که اینها میگفتند ما منتظر پیامبر آخرالزمان هستیم. لیکن اینها درباره این مطلب حسد داشتند که چرا پیامبر آخر الزمان و تأسیس حکومت جهانی دین آخرین از شاخه اول به شاخه دوم منتقل شده. این تقدیر الهی بود و اینها راضی نبودن به رضای خداوند و حاضر نبودن تن بدن به تقدیر کلی الهی و نقشه الهی تسلیم بشن. لذا به جای تسلیم شدن در برابر این اراده و خواست خداوند، همه همتشون رو در همه سالها معطوف این کردن. 1. جلو ظهور و بروز و تولد پیامبر آخرالزمان رو بگیرن در اولین مرحله و اولین مقطع، و در مقاطع بعدی تلاش کردند که
جلو انتقال میراث به اوصیا رو بگیرن و منحرف کنن خط وصایت رو. این خط وصایت رو از میان نوادگان اسماعیل منتقل کنن به بنی امیه تا مجال پیدا کنند برای آنچه خودشون تسلط کامل بر همه این قضایا پیدا بکنن و حکومت جهانی بنی اسرائیلی رو تأسیس کنند. در آیه 58 از سوره نساء داریم که یهود نسبت به رسول خدا حسادت می‌ورزیدند از اینکه ما علم مخصوص رو به آل ابراهیم دادیم، که منظور رسول خدا و اهل بیت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین بود. در میان آمد و شده انبیاء بنی اسرائیلی رشته دین حنیف، جویبار دین حنیف حفظ شد. به وسیله آل اسماعیل این رشته و این جویبار حفظ شد. بعد از اون توسط بنی هاشم، از بنی هاشم به خانواده بزرگ عبدالمطلب و نهایتاً به عبدالله رسید و از اونجا به پیامبر خاتم و بالاخره دین حنیف استمرار پیدا کرد تا به دست در واقع نهایت به خلاص خلف صالح برسه. اشارم به این نکته مهم بود. آگاهی درباره این نقشه کلی الهی و آگاهی درباره مخالفت، معاوضت و کینجویی بنی اسرائیل در این باره مجال کشف نقاط عطف گذشته و تحلیل وقایع رو به وجود میاره. همچنین مدد میده تا ما دریابیم الان که در زمین سیر میکنیم چگونه باید زندگی کنیم، چگونه باید وضع بگیریم. در غیر این صورت، در شرایطی که میباید همه چیز در مسیر تسهیل آمده و ظهور وسیع آخر اتفاق بیفته، دانسته و ندانسته سد راش میشه. عرض میکنم جماعت بزرگی از مسلمانان و مؤمنان و شیعیان سدند در مسیر سبیل خدا و راه خدا سدند. خود این غفلت از این موضوع سد ایجاد میکنه، چون تسهیل نمی کنیم راه رو، در اون مسیر نمیریم. سی خودمون راه رو گرفتیم داریم میریم، یه آداب اسلامی رو مراعات میکنیم، متشرعانه هم گام میزنیم، غافل از این که مهم در مسیر به سمت مقصد مطلوب رفتن است، نه نحوه رفتن. کسی که در مسیر به سوی مقصد معین و درست رفتار می کند و می رود، اگر لنگ لنگان هم برود در مسیر می رود، اگر کمی بازی گوشی هم بکند باز در مسیر می رود، اگر هم بمیرد در مسیر رو به اون قبله می میرد، اگر در مسیر نباشد به کعبه برود در مسیر نیست، حج به جا بیاورد به جایی بر نمیخوره، به کسی آسیب نمیزنه، از تمام مناره ها پخش کنند و از آن اتفاق نمیفته. برای خصم کمر بسته مشکل صدای اذان و قطع شدن صدای قرآن از مناره ها و مسجد نیست. مشکل اینه که این جماعت در مسیر نباشند، در مسیری که تقدیر کلی الهی بر اون قرار گرفته که در روزی توسط وصی آخرین این نقش محقق بشه، دین کامل بشه، دین جهانی همه که خلق روزگار رو در بر بگیره. در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام این نقش تعریف شد و با چند عمل بسیار زیبا و نمادین به یادگار ماند. یک، ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام. موضوع ذبح موضوع کلیدی در این کار مطالعاتیه، کلیدی، در حالی که یه عید قربان میاد میره و ما همینجور سپرش میکنیم. این نقطه کلیدیه در شناسایی گذشته و تحلیل وضع امروز. ذبح اسماعیل است و نه اسحاق، و ذبح در سرزمین منا اتفاق می افتد نه بیت المقدس. این نکته مهمیه. در حالی که بنی اسرائیل به همون قصدی که عرض کردم منحرف کردن مسیر تاریخ و تسلط بر شرایط تاریخی و ایجاد حکومت جهانی، اولین موضوعی رو که دست گذاشت موضوع ذبح بود. لذا ذبح عظیم رو از خانواده اسماعیل منتقل کردن به کی؟ به اسحاق. و همین خاطر در منابع یهودی، منابع بنی اسرائیلی، اسماعیل ذبیح الله نیست، اسحاق ذبیح الله است. در همون مسیر داره عمل میکنه. دو، ذبح در منا اتفاق میفته، تحریف میکنه، منتقل به کجا میکنه؟ به بیت المقدس. این نکته دو. به دست حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام خانه کعبه بازسازی شد تا معلوم بشه مرکز دین جهانی کجاست. مرکز دین جهانی رو بنی اسرائیل از روی عناد از مسجد الحرام و مکه منتقل کرد به کجا؟ به اورشلیم. تصویر میدم در ذهنتون، برد به اورشلیم. حضرت اسماعیل علیه السلام رو در هجر دفن کردند روبروی خانه کعبه تا قطب این حکومت جهانی بنی اسماعیلی معلوم بشه. از اینجا در طی همه قرون گذشته تلاش کردند که در گوش نسل در نسلشون بخوانن اسماعیل قربانی نشد، اسحاق شد. در منا نبود، اورشلیم بود، در یک معبد بود. این معبد را باید بسازیم، گوساله قربانی کنی. موضوع گوساله قربانی کردن در معبد اورشلیم به همین موضوع تاریخی برمی‌گرده. آنچه که مسیحیان صهیونیست روش تأکید میکنن رو همین تأکید میکنن. بازسازی معبد سلیمان در اورشلیم، اجراء مراسم قربانی، انتظار فرود مسیحا، جنگ آرمگدون، تأسیس حکومت جهانی بنی اسرائیلی. ببینید از گذشته که شروع شده این مسیر رو گرفته، همچنان در دستور کار سران مجامع مخفی بنی اسرائیل پشت پرده هست. الان هم همه وقایعی که در جهان داره رخ میده رو همین مسیر داره رخ میده. آنچه امروز در خاورمیانه میگذرد به همین مطلب برمیگرده، آنچه در سوریه میگذرد به همین مطلب برمیگرده، آنچه که باعث میشه به عراق حمله کنن به همین مطلب برمیگرده. آنچه هم که در اورشلیم دارد میگذرد، همه اینها برمیگرده به اینکه حکومت جهانی بنی اسرائیلی به جای حکومت جهانی بنی اسماعیل اتفاق بیفته و با انجام قربانی بدل بزنن و حکومت فاسدان و فاسقان رو در اورشلیم محقق کنن، بنی اسرائیل رو کنار بگذارن و مسیر تاریخ رو عوض بکنند. از غفلت مسلمانان حد اکثر استفاده رو در این باره کردن و تلاش کردن از طریق منابع مختلف مسلمانان و شیعیان این نقشه رو فراموش کنند. سخن من ختم کلام اینه، تلاش برای به فراموشی سپردن این ماجرا، این نقشه اصلی اتفاق افتاد. اگر عید قربان قدیر و اگر محرم باعث تذکر در این باره بشه، راز شهادت امام حسین علیه السلام میاد بیرون. در غیر این صورت عزاداری ها فقط استخوان سبک کردن است. استخوان سبک میکنیم، خورش مقدس میخوریم، قربتا الالله، یه بخشیش هم برای معالجه بیمارامون میگذاریم و خواسته های بسیار حقیر و کوچک مریضامون رو شفا بده یا ابا عبدالله، مشکلات جامعهمون رو برطرف کن یا ابا عبدالله. چی؟ قصه ما قصه برطرف شدن بیماری ها و رفع گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی نیست. یک در برابر هزار است که اگر تمام این مباحث جزئی و درخواست‌های جزئی محقق بشود، موضوع اصلی فراموش بشود، همان که عرض کردم در مسیر انحرافی به سوی مقصد مجعول داریم گام برمی‌داریم. این موضوع باید معلوم بشه. یعنی اگر در ایام عزاداری این موضوع معلوم بشه، نقشه کشف بشه، می‌فهمیم چرا عاشورا اتفاق افتاد. ماجرای عاشورا و شهادت حسین ابن علی علیه السلام و فرزندانشون ماجرای یزید نیست، اصلا نیست. یزید عمله ظلمه است، یزید عمله ظلمه عامل باید پیدا کرد. نقش یهود در شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و نقش یهود در واقعه جانسوز کربلا دفتری است که گشوده میشه، که امید دارم قطعات مختلفش رو در طی سال بچینم و این تصویر کامل رو در طی چندین برنامه، نه البته مرتب و مسلسل، در اختیارتون بگذارم تا یک نقشه‌ای رو بتونید در واقع ملاحظه بکنید.